بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أمير المؤمنين عليه السلام تاريخ رو کلاس درس میدونه، میفرماید همه گذشتگان عالم در این مبنا زندگی کرده، گروهی هر مبنای ارزش‌ها، خوبی‌ها و حسنات عمرشون رو سپری کردن، پرنده دنیا و آخرت شدن. گروهی هم عمرشون رو به زشتی ها و نادرستی ها سپری کردن، هم دنیاشون رو باختن هم آخرتشون رو. امام مجتبی می‌فرماید من اگر احوالات و کردار و روش‌های گذشتگان عالم رو برات بگم، اونقدر روشن بازگو می‌کنم که به نظرت میرسه پدرت بین اونها بوده و با اونها زندگی کرده. اونایی که میشنوند این طور باید درس بگیرن، خوبی های اونها رو که سبب خیر دنیا و آخرتشون شد انتخاب کنن، اونجور زندگی کنن. بدی ها رو و زشتی ها رو از زندگیشون حذف کنن که دچار خسران دنیا و آخرت نشن. تاریخی که بیان میشه یا در قرآن یا در روایات یا درباره امت‌هاست به طور جمعی یا درباره خانواده هاست یا درباره فرد، امت ها به طور جمعی مثل قوم عاد، قوم ثمود، فرعونیان، نمرودیان، خانواده ها که قرآن مجید در سوره های متعددی به اون اشاره داره، مثل خاندان لوط، خاندان نوح که این دو خاندان مدیر خانواده پیغمبر اولی العزم و پیغمبر غیر اولی العزم بوده، ولی خاندان نخواستن حق رو قبول بکنن. اینا نه با نوح محشور میشن نه با لوط محشور میشن، بلکه خادنان خاندان نوح با غرق شدگان غرق شدن، خاندان لوط هم با عذاب شدگان اون شب عذاب شدن و نابود شدن. یعنی یه پیغمبر اولی العزم در اون خانواده ضمانتی برای اونها نبود، دستگیره نجات برای اونها نبود، چون نجات در متابعت از نوح بود، نه در این که نوح یا شوهر یا پدر عامل نجات، نه شوهر بودن بود نه پدر بودن. در قرآن مجید هم میخونید که فرزند نوح با غرق شدگان غرق شد و پروردگار عالم هم قبل از غرق شدنش نوح رو از شفاعت کردن منع کرد. درباره این هیچی نه، انهو عملون غیر صالح، اینی اعیزو که انتکون منال جاهلین. به پیغمبر اولی العزمش میگه من تو رو موعظه میکنم که از بیخبران نباشی که نمیدونستن عاقبت بدکاران چه خواهد شد. نمیخوام تو از بیخبران باشی، عاقبت این پسر بدکار عذاب دائم و هم میشگی. به خاندانهایی رو هم اسم میبره که فوق العاده خاندانهای با ارزش و با کرامت و الهی بودیم، الهی بودن. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، این دو خانواده آل ابراهیم، خانواده ای که در این خانواده یک زن ساره است که به شدت این زن مورد لطف پروردگار مهربان عالم بود. سنش از 70 گذشته بود، فرشتگان وارد خانه ابراهیم شدند و ابراهیم از اونها سوال کرد کارتون چیه؟ طبق قرآن گفتن ما دو تا کار داریم، یک کارمون اینه که امشب بریم و و سرزمین لوط رو زیر و رو کنیم، بالای زمین رو ببریم پایین، پایین زمین رو بیاریم بالا، یعنی اونجا یه زلزله ای رو ایجاد بکنیم که زمین زیر و رو بشه و از قوم لوط یک نفر زنده نمونه. علاوه بر زیر و رو کردن، بارانی از سنگ هم بناست بر اونها باریده بشه که تمام جنازه ها رو این سنگ باران متلاشی کنه، نابود کنه. یه کارم که ابراهیم این خبر رو از فرشتگان شنید، گفتن کار دوممونم اینه که از طرف پروردگار اومدیم شما رو به یه فرزند مژده بدیم که شما مرد و زن بچه دار میشین، که این خانوم بزرگوار با کرامت زد تو صورتش به عادت زنها که منو بچه دار شدن، اون هم در این سن که هیچ زنی تا حالا بچه دار نشده. گفتن حکم خدا بر این جاری شده و شما در همین سنت و ابراهیم هم در این سن کهنسالی بچه دار میشیم و مژده بهش دادن. گفتن این بچه‌ای که از شما زن و شوهر به دنیا میاد اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، این اسحاق هم که بزرگ میشه ازدواج میکنه، اون هم یه فرزندی به نام یعقوب پیدا میکنه. این اسحاق به این زن و شوهر عنایت شد، این خانواده یعنی این زن و این شوهر و این اسحاق نسلشون ادامه پیدا کرد تا وجود مبارک حضرت مسیح، که ما تعداد پیغمبران به دنیا آمده از این خانواده رو نمیدونیم چند تاست، ولی میدونیم اسحاق حضرت یعقوب و حضرت یونس، حضرت موسی بن عمران، حضرت هارون، حضرت ارمیاس، حضرت داوود، حضرت سلیمان و حضرت مسیح، این خانواده بابرکت. این یه خانواده. خب اینا چی شد این گونه شدن؟ اتصال به ارزش ها، عاقلانه زندگی کردن، درست زندگی کردن، اتصال داشتن به حق و حقیقت، که اتصال داشتن به حق و حقیقت به معنای اتصال داشتن به اوامر و خواسته های پروردگار و نواهی حضرت اوست. این که حالا یه نفر بیاد شبانه روز هی خدا خدا بگه، کلمه یا الله و یا رب و بر زبانش جاری بکنه ولی به حق و حقیقت متصل نباشه، یعنی به اوامر و نواهی پروردگار گره نخوره، این خدا خدا گفتن نه او رو به کمال میرسونه و نه برای او شخصیت سازی میکنه. ذکر وقتی آدمو به کمال میرسونه که انسان خودش رو به اوامر و نواهی پروردگار وصل بکنه، امر رو اجرا کنه، از نهی پروردگار اجتناب کنه، کنارگیری کنه. وجود مبارک ابی عبدالله خیلی بهتر از دیگران بلد بودن مدینه بیشینن و بیرون نیان و شبانه روزم ذکر بگن. میتونستن بیشینن ساعتاشون رو تقسیم بکنن، یه 4-5 ساعت میومدن یکی 2-3 تا باغ خرمایی که داشتن اونجا رسیدگی میکردن تا خرماها برسه و بچینن و بیارن بازار مدینه بفروشن و معاششون رو اداره بکنن. بقیهش هم میشد بیان یه مقدار کنار حرم پیغمبر با تسبیح ذکر بگن، بعدم بیان خونه اونجا هم با تسبیح ذکر بگن. اما ذکر ابی عبدالله اتصال به حق و حقیقت بود، به اوامر و نواهی پروردگار بود. ذکرش این بود که در مقابل هجوم به دین خدا و زحمات انبیا هجرت کنه، قیام کنه و بیاد در مقابل ستمگاران بیسته و مال و جان و اولاد رو فدای صاحب ذکر بکنه. این آدمو به کمال میرسونه، این انسان رو پخته میکنه، شخصیت انسان رو میسازه. امام صادق یه روایت خیلی مهمی دارن که در جلد دوم اصول کافی مرحوم کلینی نقل کرده. می‌فرماید مراد ما از ذکری که به شما می‌گیم گفتن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر تو خونه و تو مسجد و در گوشه خلوت نیست. منظور ما از ذکر اینه که وقتی امر خدا بهتون رسید عمل بکنید، نهی خدا بهتون رسید کنارگیری بکنید. این بالاترین ذکر. ولذکر الله اکبر همینه، این ذکر. نماز یه اسمش ذکره، اقم الصلاة لذکری. اگه میخواین ذکر بگین نماز من رو بخوانید. در سوره طهاست، تو سوره روم میگه اما این ذکر باید این گونه باشه: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این نماز شما باید شما رو از همه گناهان آشکار و پنهان باز بداره. اگه باز نداشت ذکر نیست، نمازم نیست. یه جا در قرآن میگه اقم الصلاة لذکری. اگه ذکر منو میخواین بخونید و انجام بدین و یاد من باشین، ذکر من و یاد من نمازه. بعد میگه این ذکر وقتی ذکره که تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر این ذکر رو بخونی و تو رو از منکرات و فحشا باز بداره، امنیت دنیا و آخرت برات میاد، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر، ببینید رده مسئله در قرآن چقدر زیبا طراحی شده. نماز ذکر و ذکر اکبر، این ذکر کاربردش اینه، تنها عن الفحشاء والمنکر، وقتی که فحشا و منکر نداشتی به این ذکر امنیت پیدا میکنی. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بالاترین عمل صالح نماز، حی علی خیر العمل، وقتی که این بالاترین عمل رو به کار گرفتی، اولئک لهم امنیت می. خب وقتی من وارد قیامت شدم، پروندم و دیدم که فحشا و منکرات نداره، خب به من اعلام امنیت میکنه، میگن ادخلوها بسلام آمنین. اینا همه ردبندی در قرآن است، زنجیروار وصله، گرچه آیاتش در سوره های متعدد آمده، ولی وقتی کنار هم دیگه چیده میشه این حقیقت در میاد که از طریق نماز امنیت دنیا و آخرت حاصل میشه. امنیت دنیا چیه؟ قرآن مجید برای تمام گناهان دو تا جریمه بیان کرده، یه جریمه دنیایی و یه جریمه آخرتی. البته جریمه دنیایی تموم شدنیه، موندگار نی، چون خود مجرم موندگار نی، مجرم بالاخره در کام مرگ میفته، ولی گناهان جریمه داره. جرائمش هم اگر دلتون خواست آگاه بشید، میتوانید به کتابهای بسیار پربار مرحوم صدوق، مخصوصا کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مراجعه کنید، ترجمه هم شده، عقاب الاعمال. خیلی اعمال هست که در دنیا عقاب داره و همونا در آخرت عقاب ابدی داره. وقتی ذکر من تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، من در زندگی فحشا نداشته باشم، بلا برای چی دنبال من بیاد؟ منکر نداشته باشم، بلا برای چی دنبال من بیاد؟ خب من با یه نماز درست حسابی میتونم امنیت خودم رو در دنیا حفظ بکنم، یعنی خودم باعث بلا نشم. ممکنه یکی به هم ظلم بکنه، اون کاری به نماز نداره، اونی که به من ظلم میکنه یه گناهی رو داره او بار میکنه و به منی که ظلم شده و من تونستم در مقابل ظلم بیستم، ظلم رو رد کردم یا نتونستم بیستم و از خدا شاکی نشدم، او بر من اجر داره. یعنی یه کاریه که یه سرش جهنمه برای ظالم، یه سرش بهشته برای من مظلوم، که حالا یا تونستم انتقام بگیرم یا نتونستم بگیرم، ولی از خدام فرار نکردم، خسته نشدم. که خب منی که آدم خوبیم، دارم تو رو بندگی میکنم، عبادت میکنم، چرا باید مردم سرم بلا بیارن؟ خب مردم در دوره تاریخ بیشترشون عادت به بلا آوردن داشتن، زمان ما مثل زمانهای گذشته. پیغمبر می‌فرماید مؤمن تا زنده است از طرف دیگران ایمن از آسیب خوردن نیست. یا همسایه‌ای داره اذیتش میکنه، یا یه آدم حسودی کنارشه که حسادت او رنجش میده، یا مشکل مالی براش پیش میارن، یا مشکل اجتماعی براش پیش میارن، یا مشکل آبرویی براش پیش میارن. اینا کاری به نماز نداره. من میخوام از بلا و جریمه در امان باشم، نماز منو در امان میبره. میخوام قیامت در امان باشم، نماز منو در امان میبره. این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر که حالا دو رکعت درستشو میخوام بخونم، خب باید رعایت خونه رو بکنم که خونه از حلال خریده شده باشه، فرشا حلال باشه، لباسان مباح باشه، آب وضو و غسلم مباح باشه، لقمه حرام وقت نماز خوندن تو شکمم نباشه. خود این نماز کار میکنه برای من، یعنی خودش اگر بخوام اون چهره واقعیشو ایجاد بکنم، از همون قبل از شروع تنها عن الفحشاء والمنکرش شروع میشه. این ذکر یعنی اتصال به حق و حقیقت. حق و حقیقت یعنی قرآن، قرآن یعنی اوامر و نواهی پروردگار. این ذکر شخصیت میده. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم. حالا همین آل ابراهیم رو تو قرآن ببینید که چه اتصالی به نماز داشتن. همین آل ابراهیم، خب باز یه خانومی دیگه تو این خونه است به نام هاجر، که این زن شخصیت عظیم الهی داشت که به نظر میرسه از نظر شخصیتی قوی تر از حضرت ساره بوده. خداوند مهربان دب ابراهیم در سن 90 سالگی به هاجر در سن جوانی یه فرزند داد، اسماعیل، که فقط برای پیدا کردن آب خوردن برای این بچه تشنه که پا به زمین میکشید، هاجر 7 بار بین دو کوه کنار حرم رو رفت و آمد کرد. این 7 بار فقط و فقط لله بوده، یعنی برای خدا رفت و برگشت که آبی پیدا کنه جان در خطر افتاده ای رو نجات بده. قدم های این زن که بین دو کوه صفا و مروه 7 بار رفته و برگشته شد جزء شعائر پروردگار. حرکت یه زن، اینا درس می؟ یعنی اگه آدم بخواد از تاریخ درس بگیره، بهترین زیبایی ها رو در تاریخ میبینه، بدترین زشتی ها رو هم در تاریخ میبینه. مگه میشه قدم برای غیر خدا باشه و اینجور ثابت بمونه تا قیامت؟ معلومه که هاجر این بین دوتا کوه رو لله، یعنی خالصا لوجهه رفته، که وقتی خدا مناسک حج رو به ابراهیم تعلیم داد، بعد از اینکه خانه رو ساخت و بنا شد مناسک به او تعلیم داده بشه، ارنا مناسکنا و توب علینا، خدا فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله. این حرکت در صفا و مروه از شعائر منه، خواستهای منه، که تا روز قیامت از این زن مردم سرمشق بگیرن. بین این دوتا کوه 7 بار طواف بکنن که هر قدمی که بر می‌دارن من به اونا حسناتی میدم و با تموم شدن سعی صفا و مروه و طواف حجشون مانند بچه میشن که از مادر متولد شدن، گناهانشون بخشیده میشه. ببینید این زن چی کار کرد. ان الصفا والمروه من شعائر الله. خب نسل اسحاق و تا مسیح در حدی شمردم، دیدید چه پیغمبرانی از اسحاق به وجود اومدن. و اما اسماعیل، اسماعیل 14 نفر از نسل اسماعیل به وجود اومدن که از خودش و از مادرش هاجر مسابقه در ارزش ها رو بردن، یعنی فرزندانی بودن که از پدر پیغمبرشون اسماعیل جلو افتادن و دختران در این نسل از مادر اصلیشون هاجر جلو افتادن. اما این 14 نفری که از نسل اسماعیل به وجود اومدن، وجود مبارک رسول گرامی اسلام تا امام عصر، اینا نسل اسماعیل و هاجر. چه برکتی این زن و شوهر داشت. هاجر، اسماعیل، اگر در نسل شما به حق و حقیقت قسم فرزندی غیر از ابی عبدالله الحسین نبود، برای دنیا و آخرت شما دوتا زن و شوهر و میلیاردها میلیارد ابراهیم و هاجر کافی. کافیه که قیامت ابراهیم و هاجر به پروردگار بگن خدایا محصول ارزش‌های وجودی ما سید و شهداست، به خاطر این فرزند با ما میخوای چی کار کن؟ پیغمبر می‌فرماید عمل هر انسانی قیچی میشه بعد مردنش، مگر 3 چیز که قیچی نمیشه: پدری بمیره، مادری بمیره، از او خیر جاری باقی بمونه. زن و شوهری هم با هم دیگه وضعشون خوب بوده، اومدن اضافه مالشونو مسجد ساختن، مسجد گوهر شد. این خیر میمونه، یعنی وقتی سازنده مرده پروندش بسته نشد. تا زمانی که این مسجد کنار قبر حضرت رضاست، توش درس میخونن، مجتهد میشن، واعظ میشن، صبح و ظهر و شب صد هزار نفر نماز جماعت میخونن، میره تو پرونده کننده کار. یا یه خیر اینجوری باقی بمونه، یا یه کتاب نافعی باقی بمونه، یا ولدون صالحون، یا یه فرزند شایسته که پدر و مادر قیامت با سربلندی بگن خدایا بالاخره ما به توفیق تو دیندار بودیم، ایمان داشتیم، زحمت کشیدیم، این محصول زحمت ماست. و اگر ابراهیم و هاجر غیر ابی عبدالله محصولی در این عالم نداشتن، باید به هاجر و اسماعیل گفت بهترین محصول حسدی رو شما دوتا داشت. اگر عالم یه درخته و انسان‌ها میوه این درختن، هاجر، ابراهیم، شیرین‌ترین، پرمنفعت‌ترین، زیباترین و خوشبوترین میوه این درخت حسین مال شما دوتاست. حالا فقط ابی عبدالله که نبود، تو این 14 نفر ابراهیم و هاجر یه دخترم دارن که هم دختر از پدرش اسماعیل جلو افتاده، هم از مادرش هاجر و اونم فاطمه زهراست. یک خانه دار. هیچ کتابی در این عالم درستای زیباتر از قرآن کریم رو نداره. اگه بنا باشه به قول امیرالمومنین کسی درس بگیر باشه. روز جمعه است، مجلس ابی عبدالله، ذکر انبیا در جلسه شد. برای من 100% یقینیه دعا در این مجلس مستجاب. یه دعا بکنم که به خیر دنیا و آخرتمون باشه. خدایا به حقیقت 14 معصوم خودت از هر راهی که ارادته حقایق و لطائف و اشارات و درس‌های قرآن رو به ما بفهم. قرآن فهمی که آدم نماز رو از قرآن بفهم. نماز یعنی چی؟ نماز از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه؟ به امنیت دنیا و آخرت نماز گذار. قافل قافل به گذرگاه عشق آمد و پرسی همی شاه چنامست بر این سرزمین، از چه در اینجا دلم دوگی گفت یکی نام زمین عرض تف توفگه عرش برین از شرف، گفت یکی نام زمین نینوا، زان دل عشاق در نبا، گفت یکی نام زمین کربلا، گفت یکی کرب و بلا زد فقا، شاه که گفت قافله عاشقا، بار گشایی که من زل رسید، کشتی عشاق به ساحل رسید، هر که زده جرعه جام بلا، بار گشاید به صف کربلا. رونق دیر و حرم از کربلا، کرب و بلا درس وفا میدن، تربت عشق است و شفا میدن، رونق دیر و حرم از کربلا، جلوه باغ ارم کربلا، دو سه روز بعد انگار بچه ها از هم دیگه می پرسیدن، اگه ما مهمانیم این همه لشگر برای چی داره میان؟ یه ما مهمانیم با این همه شمشیر و نیزه، چرا به استقبال ما دارن میان؟ بچه ها خبر ندارن چه خبره، تا 8 روز بعد که با چشمشون دیدن 72 بدن قطعه قطعه روی خاک زمین. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم أيد وانصر إمام زماننا، أهلك أعداءنا.